اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. عرض ادب احترام محضر شما برادران خواهران بزرگوارم. تسلیت این ایام و این هفته توفیق شد دعای ندبه رو ما از مسیر نجف به کربلا و عمود 1086 در خدمت شما باشیم. خب سلسله جلساتی داشتیم تا الان، نمیدونم این جلسه 14 میشه 13 میشه، حضور ذهن ندارم، با عنوان شرح دعای ندبه رسیده بودیم به فرازی که در دعای ندبه از زبان امام معصوم، از زبان امام صادق میخوانیم که برخی از پیامبرانت رو اسکان دادی در جنتت. این رو عرض میکرد. به ماجرای حضرت سلیمان رسیدیم و گفتیم در روایات اینو داریم که علت این مراد از این شجره، شجره مبارکه اهل بیت بود و طمعی که برخی نسبت به این جایگاه کردن. جایگاه اهل بیت ویژه این 14 بزرگواره و دست نیافتنی است. کسی بخواد به این جایگاه فکر بکنه دچار توهم شده. میشه به این بزرگواران نزدیک شد اما هیچ کس به جایگاه این بزرگواران نمیرسه ولو پیامبر اولوالعزم باشه. خیلی فاصله است. و روایت هایی رو خوندیم خدمتتون که آدم و حوا به دید طمع به این جایگاه نگاه کردن. مراد از این درخت الزاماً دقت بفهمید، تاکیدم اون جمله این نیست یه درخت سیبی گلابی نمیدونم چیزی اینا نیست، مراد اون شجره است که اون جایگاه طمع بکن. بعد مثال حضرت سلیمان رو برای شما زدیم که از سلیمان هم اون جسدی که بر روی جسد، دقت بفهم، جسد جسم، مراد از جسد قرآن استعاره هایی داره ویژه خودشه، یعنی کسی با این استعاره ها آشنا نباشه متوجه خوندن قرآن نمیشه. مراد از جسد در قرآن به دست آوردن ولایت بیان که شما اذن داشته باشی، یعنی ولایتی به دست نمیاری، یه جسدی گرفتی اونجا، مثل ماجرای اون گوساله سامری که تأکید داره قرآن عجلن جسدن له خوار، میگه این واقعا جان نداشت که، جسدی بود. جالب بدونید که حضرت زهرا سلام الله علیها در مستدرک نمازی شاهرودی داریم، در سلیم ابن قیس داریم، این رو اشاره شده که بعدها همین گوساله سامری رو نسبت داد به افرادی که قصب کردن جایگاه امیرالمومنین رو. گفتن تو فکر نکن رفت جا علی نشستی، تو جسدی هستی، حیات نداری. در ماجرای از سلیمان هم ایشون جسدی دید روی صندلی خودش، شنیدید ماجرا. و اونجا عرض کردیم که این تصوری بود که از ذهن حضرت سلیمان گذشت که آیا میتونه به جایگاه اهل بیت برسه و پاسخ محکمی از سمت خدا دید که ملک خودشو، ولایت خودشو، حکومت خودشو شبیه یک جسدی بر روی، حالا جسد خودش بود یا جسد فرزندش بود که در تفاسیر هست. از امام صادق علیه السلام داریم فلما اسکنه الله جنه، وقتی آدمو اسکان داد خدا در جنت، مثل له النبی، پیامبر رو دید، و علی و فاطمه و الحسن و الحسین، فنظر الیهم بحسدا، به چشم حسد به اینها نگاه کرد، تمثل یافته دید به اینها، به چشم حسد نگاه. ثم عرضت علیه الولایه، این اصلا همینه، ولایت عرضه شد، فانکرها فرمته الجنه و اورا شیو بنداختنش. در ماجرای سلیمان هم همینه که میگه ردوها، میشه دوباره عرضش کنید؟ این نیست که اونو اسبار داشت نگاه میکرد چی آخه در مورد پیغمبر خدا فکر کردیم، مثلا داشت اسبار فهم که حواسش پرت شد، نمازش قضا شد و گفت خورشیدو برگردونید من نمازم، یا نمازش دیر شد خورشید رو برگرد میخوام اول وقت بخونم، یا آیت الله ما این کار رو نمی کنه، چون در مورد پیامبر خودمون چهار تا اسب دیده اینجوری. بعد بعضی که دیگه اصلا اسرائیلیات عجیب غریب آوردن، میگه برداشت اسبا رو چون حواسش از نماز پرت کرده بودن دستور داد گردن بزنن و ساق پای اسبا رو قطع کنن. اسبا چه غلطی کردن، چه گناهی کردن تو حواست پرته؟ این چه تحلیلی، این چه نوع تفسیریه؟ یعنی چیزایی دارن میگن که با آدم عادی نمیشه نسبت داد، در مورد نبی خدا دارن این حرفو میزنن. نه، یه تصوری از ذهنش گذشت، تنبیه شد و خدا هم بهش ملکی داد، یه ملک کبیری داد، خوب بود، تا منطقه خودش بود و جنیان در اختیارش بودن و باد در اختیار. توضیح میده تا همون ادامه آیات، میگه ما باد رو به خدمتش در آوردیم و جنیان رو به خدمتش در آوردیم. اما این نیست که کل کائنات با یک اشاره چشم تو بچرخه. افرادی در خدمتش قرار گرفتن مثل آصف ابن برخیا که یک حرف از 72 حرف دستشون بود. حضرت موسی 4 حرف داشت، حضرت ابراهیم نام 12 حرف اگه اشتباه نکنم. اهل بیت 72 حرف نزدشونه، روایت داریم از خودمان باقر. خلاصه هر کس توهم کنه جایگاه اهل بیت رو، شیطان بر اون مسلط شده. فقط باید نوکری کنی و تبعیت کنی و مسیر رو بری. فأزلهما الشیطان، در قرآن داریم که شیطان هر دوتا رو گمراه کرد. انا فأخرجهما مما کانا فیه، بس درشون آورد از اونجایی که درشون بودن. و قل نحبتو بعضكم لبعض عدو، برید احبتو بعضیتون دیگه با بعضی دیگه دشمنی آشکار شد دیگه. ببین از کجا دشمنی آشکار میشه؟ از اونجایی که شما ولایت رو بذارید کنار. تو این مسیر چرا کسی با کسی دشمنی نداره؟ چون ذیل و ولایت میشه. دلهاتون با ولایت اهل بیت یک سو و هم سو و هم جهت میشه، شما دشمنی نمیبینید، دعوا نمیبینید. همین جماعت برمیگردن مملکت خودشون دیگه پاره میکنن بیا. همه عراقی ها فردا بغداد اربعین یه جور دیگه میشن. فقط ذیل ولایت ممکنه این هم جهتی و الا همینه. احبتو اولا، احبت یعنی برو همراه با افت درجه. اولا شما از نظر مکانت و جایگاه و رتبه افت خواهی داشت. دو دیگه دشمنی در میاد. ولکم فی الارض مستقر و متاع الاحین، تا یه فرصتی حالا برید و زمین باشید. اون حکومت جهانی زمانی شکل میگیره که این مردم تربیت پیدا کنن حول ولایت اهل بیت، ولایت الله، ولایت معصوم دوره هم جمع بشن و اون موقع برگردن اون بهشت واقعی. بهشتی است که در قلبها طلوع میکنه، در افکار طلوع میکنه، بعد در زمین. اول قلبها تغییر میکنه، افکار درست میشه، رفتارها درست میشه، بعد روی زمین اتفاقات میفته. این نیست یه دکمه داریم مثلا میزنیم یا بر میگرده یه چیزی میشه دیگه. برای همین باید به بلوغ برسه. اربعین نماد بلوغه. خودم هم تعجب کنم، مثل یه درختی بوده، خب وقتی نهاله میوه نمیده، بزرگ میشه بزرگ میشه، به یه مرحله که مثل میوه میده. 1200 سال زیارت اربعین اینجوری نبوده از زمان که فرمود امام حسن عسکری. عموم نشانهایی که در مورد اربعینیشون فرمودن فردیه، نشانهای مؤمن ببخشید فردیه. میگن انگشته دست راست کنه، نمیدونم چیکار کنه، مهر بذاره، بسم الله الرحمن الرحیم بلند میگه، نوافل بخونه. تنها موردی که جمعیه اینه. قرآن هم اینو اشاره داره، محل بحث هم نیست، چه اشاره میکنه که اون اشد و بلغ او بلغ اشد و همچنین که اربعین سنه. در مورد فردی داره حرف میزنه که کودکیست که 6 ماهه به دنیا آمده دقیقا. یعنی میگه 30 ماه بارداری و 30 ماه بارداری، دقت بفرمایید، بارداری و شیردهی طول کشید در مورد اون فرد. و مادرش کراهت داشت از این اتفاق. آیه قرآنه، مادرش کراهت داشت از این اتفاق. حالا مادر بارداره، سختی میگه چرا کراهت داره؟ وقتی به روایت رجوع میکنه میگه این بارداری حضرت زهرا سلام الله علیها است که وقتی فهمید چه بلایی قرار سر این بچه بیاد، امهو کرها، یعنی من قبلا عرض کردم، من یکی از اقوام رفته بودیم، بعد یه مستاجری داشتن اینا، بچه کوچیکی داشت با ما بازی میکرد، مادرش نگاه میکرد گریه میکرد. من سوال شد یعنی از خالم پرسیدم که این چی گریه میکنه مادرش، بچه بودیم. گفت اینا یه بیماری ژنتیکی دارن، اینم دومی یا سومی بچه‌شه و سن مثلا اونم 10 سال میرسن، لا حضور ذهن ندارم، میمیرن. این سومی بچه‌ش داره بازی بچه‌ش رو نگاه میکنه، اما داشت گریه میکرد، چون میدونست این مثلا یه سال دیگه تمومه. سخته ها، میدونه چه کسی رو در بطن داره پرورش میده، روزه هاشو شنیده، میدونه چه بلایی قرار سرش بیاد. میگه اون موکرها. از سمت دیگه میفرماد که شیردهی در اسلام 24 ماه. در مورد ایشون میگه حملش و فسالش، حمل و شیردهی چقدر؟ 30 ماه. 30 ماه که از 24 ماه شیردهی کم میکنی، پس اندازه بارداری میشه چقدر؟ 6 ماه. در مورد ایشون 40 نقل، اصلا 40 عدد تکامله، شیعه به بلوغ رسیده، الان میوه داره میده این درخت. یعنی خودمونم جدیده، عجیبه. نه ظهور و بهشت ظهور، و بدون ما دوتا بهشت داریم، جنتان، یکی اون طرفه که این وره، بهشتی روی زمین باید ساخته بشه که به راستی زمین به ارث صالحان خواهد رسید، زمین موحد خواهد شد، زمین معبود خودش رو در عین عبودیت پرستش خواهد کرد. قرار نیست زمین جای گناه باشه، اصلا با این هدف خلق نشده. با هدف گناه چیه خلق شده؟ این اتفاقات بیفته، منتها این پختگی میخواد، این مرور زمان میخواد، این گذر زمان میخواد. این که در روایات ما هست زمین آماده میشه برای ظهور تدریجن. درسته ظهور بختتنه به یک بار است، اما شرایطش تدریجن فراهم میشه. این در روایات ما هست که یک شرایطی باید فراهم بشه، مردم از حال هم خبر داشته باشن، مردم بتونن افکار خودشون رو، احوال خودشون رو به اشتراک بگذارن، سلسله اعصاب این کره زمین رو به هم متصل باید بکنه، مردم بشینن کنج خونهشون هم صدا، در روایات دیگه هم صدای همو بشنون، هم چهره همو ببینن، مردم باید بتونن غمهاشون، شادیاشون، افکارشون، احوالشون رو به اشتراک بگذارن. این قبل زوری همچین شرایطی فراهم میشه. این که شما کف دستت نگاه میکنی خبر ظهور رو میبینی، یعنی چی؟ یا باید بگیم همه مردم کفبین شدن، یا بگیم نه، شرایطی تدریجاً در جهان فراهم شده، تکنولوژی هایی چه بسا به وجود اومده، مردم به کف دستشون نگاه میکنه خبر ظهور رو میبینن. قبلش باید حجت تمام بشه. همین الان شما دارید میاد عکس میگید از خودتون، میاد تو اینستاگرامتون، تو توییترتون، کجا این ور ور به اشتراک میگذارید با هشتگ‌های جهانی 42022، و هر کی خواست ببینه، کل دنیا باید حجت برشون تمام بشه. خدا خدای اونام هست، اونا باید با نام حسین ابن علی آشنا بشن، با فرهنگ حسین ابن علی آشنا بشن، اونها باید بتونن تفکیک کنن اسلام داعشی و اموی رو از اسلام علی ابن ابی طالب و اسلام حسین علیه السلام. باید این اتفاق بیفته. خدای من و شما، من و شما نیست، مهربون نسبت به بنده هاش، باید حجت رو تمام کنه. حضرت حجت اساسا بارا عرض کردیم زمانی ظهور میفرمان که حجت تمام شده باشه بر بشریت، باید همه مردم دنیا صدا رو شنیده باشن، و الله فردا میگه ما خبر نداشتیم. امروز در دنیای امروز کسی نمیتونه بگه من خبر نداشتم، نمیتونه بگه نمیتونستم تحقیق کنم. با 4 تا کلیک کردن و انگوش رو کیبورد چرخوندن میتونه به هر چی بخواد برسه، با هر کشیشی میتونه ارتباط بگیره، با هر آیت اللهی میتونه ارتباط بگیره، با هر خاخامی میتونه ارتباط بگیره، با هر کاهن بودایی میتونه ارتباط بگیره، سوال بپرسه در مورد اون مکتب، مذهب و فرقه. بهانه این نیست بگی من نمیدونم پشت کوهای آلپ بودم، نمیدونم کجا بودم، خبر نداشتم. از قضا این اینترنت جهانی هم که داره درست میشه و نمیدونم فلان اینا همشون دارن ظهور رو تسریع میکنه. اینو به شما بگم تمام اینا در پازل خدان، تحرکات شیطان تو پازل خداست. خدا چی فرض کردید؟ هر آن چه انجام میدن قصدشون شیطنته، قصدشون شیطنته، اما خدا ورق رو برمیگردونه. اراده الهی بر این قرار میگیره که از همان جایی که شما تکذیب شدی، از همان جایی که میخواستن به مؤمنین ضربه بزنن، از همونجا ضربه میخورن. میدونید این سنت الهیه، از همونجا. در تفسیر این آیه امام صادق علیه السلام میفرماد جبریل بر آدم نازل شد و فرمود ای آدم، آیا خداوند تو را به دست خود نیافرید و از روح خود در تو ندمید و فرشتگان خود را به تو به سجده در نیاورد؟ گفت بله. جبریل ادامه داد آیا خداوند تو را فرمان نداد که از آن درخت نخوری؟ پس چرا فرمان نبردی؟ آدم فرمود ای جبریل، شیطان به خدا سوگند خورد که خیرخواه من است و گمان نمی کردم موجودی که خدا او را آفریده سوگند دروغ به خدا یاد کند. این حضرت آدم خیلی بچه مثبت بود، باورش نمیشد یه نفر برگرده قسم دروغ به خدا بخوره. قاسم هما قرآن اینجا هم زن و مرد نداره، برابر استفاده کرده. توی تورات اینجوری نیست، تورات موجود شر رو، اون شر زن است، مرد نیست. شیطان سراغ مرد اومد نتونست، از طریق حوا فریبش داد، اینجوریه. قرآن نم یه قاسم هما، ازلهما، اخرجهما، هر دو تاشونو میگه قسمشون داد. اینا باورش نمیشه که تو اونجا همچین جایی مثلا میشه قسم دروغ خورد. من گفت بابا من خیرخواه، شما به پیر به پیغمبر قسم خورد به حضرت عباس این کارو بکن خیال تخت چی میشی؟ ما دوباره جمعی صحبت کنیم. آدم بابای خود ماست، میخواست بی زحمت به امامت برسه. پسرش حضرت ابراهیم پوستش کنده شد به امامت رسید. تو 99 سالگی گفتن بچه تو بر سر ببر. اینی عراف المنام ان اذبحک، گوه من چند وقتی خواب میرم تو رو دارم زفت میکنم. به اسماعیل گفت. حالا یه پسر بیشتر نداره، هنوز اسحاق هم بدونه، این پسر نسلی هم نداره، ازدواج هم هنوز نکرده. خیلی سخت توی 86 سالگی بچه دار شده، به دنیا که اومده امتحان رو نگاه کن خدا بگه ببریم بچه رو بذار وسط بره بیابون. اینها عرب نیستن، عرب عدنا، اینا معربن، عرب شدن، زبانشون عربی شده، عرب قحطانی نیستن. یه عرب عدنانی داریم، یه عرب قحطانی. حضرت اسماعیل اومد بین اینها قرار گرفت و زبانشون رو یاد گرفت، چون حضرت ابراهیم هم مال این منطقه نیست. حضرت ابراهیم یک از نظر نژادی، من دیدم یکی از مسئولین یک سیاستمدار گذشته من حرفی زد، من دیدم تو شبکه اجتماعی واکنش نشون دادن. من کاری با موازه ایشون ندارم، من بحث علمی خودم مطرح میکنم. حضرت ابراهیم از نظر نژادی از قضا ربطایی به این منطقه ایران داره، یعنی مال نژادهای غرب ایران محسوب میشه. از نظر حتی زبان شناسی قابل بررسی. و قال ابراهیم لابیه آزره، ما میدونم عموش بوده، این بزرگش کرده بود، عموی خودش بود، برادر تارخ بود. این اسم آذر همین الان در آگر، آیر، آذر، آذربایجان، اینا همه اینا اور به معنی شهره. اینو دقت بفرمایید، مثل مدینه. حالا چه اوری؟ اوربیل، اوربعل، اربیل، اورمیا، اورومیه. کجا؟ ببین اور که اسم شهره، بگین اهل شهر بود، مثل که بگه اهل مصر بود. این اهل مصر بودن، نه اینکه فقط مال جبته، مال ایجبته. ببینی حضرت موسی وقتی اینا اون خطا رو انجام میدن، هی بهانه میارن، حضرت میفرماد احبتو مصرن، برید یه شهری پیدا کنید واسه خودتون. نمیفرماد برید به همون مصری که اونجا بودید، که نه نداشته باشید. میگه از بیابونگردی خسته شدید، احبتو مصرن، برید شهری پیدا کنید. اینکه لفظ اینا چیه، ترمینولوژی و اتیمولوژی لغتی چیه، میگذاریم که الان محل بحثمون نیستش. جد حضرت ابراهیم، ارفکشاد، اینا واژگانی است که با زبانهایی که در غرب ایران موجود است قابل ردیابی است. اینو به شما بگم. و نام فارسی پرهام، معادل نام عبرانی براهام، چون پ و تلفظ نمی کنن، براهام، ابراهام، ابراهیمه. محل وقتی اون برد وسط بیابون انداختش بچه‌شو، گفت اینو بذار اینجا خدافظ. برگشت بر بیابون، نه آبی نه هیچ نبود. خیلی امتحانه سختی پس داد. بعد بهش چیزی که حالا برو بچه سری بزن. حالا میگن تو این اسنام جواد شرطی فر اومده فرام شده، سری هم زده ایشون چند مرتبه. اومد بهش سر زد تا رسید به بچه. حالا یه خواب میبینه اون داره زپش میکنه. و خواب پیغمبر خواب من شما نیست. این یعنی برو انجام بده. گونه ای از وحی خواب به پیامبران در خواب صورت میگیره. به آقا اینی عراف فلمنام از بحک. من دارم زبه. فنزور ما آزاترا چه کنیم داداش؟ فنزور ببین چیکار کنیم؟ گفت افعل ما تومر. انجام بده اونی که دستور دادش. عبد بود اسمایل. گفت فقط من پیشنهاداتی دارم برای داداش. گفت دست و پامو ببند، دست و پامو میزنم. سخته. پدری دیگه جلو چشت بچه دست و پا بزنه سخت. دو، چش تو چشم نباش، سخته. صراحت قرآن اینه و تلهو للجبین، برش گردون به از پشت سر ببر. من قبلا جای دیگه سخنرانی کردم که همونطور که ما پول ارث میبریم، بدهی های اجدادمون هم به ما به ارث میرسه. نماز قضا داره، کی باید بخونه؟ پسر بزرگتر. بدهی داره. این که انبیا چیزایی رو بر عهده گرفتن، برای همین دای ندبه اینا رو ذکر میکنه. ما متوجه نیستیم اینا خیلی اصلا قطعا کار معصوم این دعا قطعا این کار آدم عادی نیست. حالا جلو تعبیریم بیشتر جلبه خواهد کرد. دیش که گردن گرفتن حضرت ابراهیم، هر آنچه که اینا وعده کردن گردن گرفتن، از خدا خواستن و فرصت نشد انجام بدن. بچه 6 ماهه ابراهیم باید اونجا میمرد به صورت طبیعی از تشنگی. خدا نجاتش داد. نه اینا همش جمع شد در انبان ابراهیم، کیسه حضرت ابراهیم جمع شد. پسر نوجوانش باید جلو چشش سر بریده میشد، پسر رشیدش، نشد، جمع شد. وعده شده از اونجا یک ذبیحی باید باشه و فدیناه به ذبح نذیر. برای همین وقتی ماجرای ابراهیم رو نقل میکنه میگه نهازا لهول بلاء المبین، عجب بلاء بزرگی بود، بلاء آشکاری بود. ماجرای نوح رو میگه و نجینا و اهل من الکرب العظیم، از کرب عظیم. ابو عبدالله به اینجا که رسید فرمود اعوذ بالله من الکرب والبلاء. قرآنی حرف زده حضرت برای اهل فن، همه رو به دوش کشید، همه رو. تا حتی ابراهیم گفته بود و نظر نظرتم فی النجوم فقال انی سقیم، به آسمون نگاه کرده بود، به نجوم نگاه کرده گفته من مریضم. از نسلش تمام این اتفاق افتاد. بچه 6 ماهه‌ای که آب بهش نرسه از دنیا بره، اینجا اتفاق افتاد. مریض بشی بیفتی نتونی کاری بکنی، حضرت سجاد اتفاق افتاد. پسر جوان خودتو جلو چشت ببری سر ببرن، اتفاق افتاد. تله للجبین، در مورد خود حضرت اتفاق افتاد. قرآن هم روزه میخونه، اصلا اصل روزه عبدالله تو قرآنه. قرآنی نیستیم ما، چی فهمیدیم از قرآن؟ تفسیرش کاره که انجام شده بعضی داره صورت میگیره. اصلا همه قرآن اهل بیته، چون همه قرآن هدایته، اصلا وسیله هدایت ماست. پیامبر فرمود ما ترک من قرآنم و اهل بیت، یعنی دوتا مفسر همن. من اگه بخوام بفهمم یه سری از آیات یعنی چی، آیه جهاد یعنی چی، باید به امیرالمومنین نگاه کنم چجور جهاد میکرده، معنی آیه رو بفهمم، در عمل ببینم. امر معروف نهی از منکر چی، آقای امرونا بالمعروف ینهون عن المنکر، ببین نگاه کن ابو عبدالله چه کرد، ببینم یاد بگیرم. بله حضرت، ببین ابراهیم چه پوستی ازش کنده شد برای که پیامبری بره به امامت. میگه که اینجا اهل سنت جواب بدن دیگه. بعد از این امتحان خدا فرمود که انی جاعل کل الناس اماما و از ابتلا، وقتی مبتلا شد ابراهیم رب او توسط خدا، مربیش، مربیه میخواد رشدش بده، رب و از ابتلا ابراهیم رب او به کلمات اتمهون، نه تمومش کرد انصافا، قال انی جاعل کل الناس اماما، قال و من ذریتی، گفت امامت در ذریه من هست. خدا فرمود که این عهد من امامت، اسمت میخواد امامت. لا ینال عهد الظالمین، عهد من به ظالمان نمیرسه، نه ظلم به نفس باید انجام بده، نه ظلم به ناس، نه ظلم در عقل. فلذا از همین آیه اثبات اسمت امامت به ما بگن پیغمبر اولوالعزم خلیل الله تو آتیش رفته بیرون اومده، چه جایگاهی تو 99 سالگی خدا بهش داده؟ قال این جعلو که لناس اماما و این جعل از سمت خداست، اینی جعلو که بین دقت بفهمید بیرون آفتابه که مستحضرید خورد، اگه همینطور که نشستید جلوتر بیاد مثلا بیشتر بتونن بیان تو دیگه، لطف میکنم یه صلوات اینات بفرمایید سریعتر، خدا خیرتون بده. خدا خیرتون بده. خوب همینطور نشستیم. بله، حضرت آدم بابای خود ماست، میخواست به این امامت برسه منتو بدون سختی. دقت بکنید، شیطان اومد گفت ببین میخوای یه دکمه بزنی صاف یا امام شی؟ گفت خیلی خوش شدنی منه، خدا گفته سمت اون نر، قسم خورد. گفت نه ببین به حضرت عباس اینجوری نیست، مثلا دوتا قسم سنگین خورد و با هم باور کرد. فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوآتهما و قال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. اینجا یک سوالی پیش میاد، حضرت ابراهیم خودش دکترا داشته، ملائک مقرب بهش سجده کردن، اسجدوا لآدم یعنی اتبعوا من آدم، تبعیت ازش کردن، بعد چجوری شیطان بهش گفت تا وعده داد گفت ان تکونا ملکین، شما دوتا ملک بشید، دوتا فرشته باشید. واقعا خوبه، راست میگی، تو دکترا داری، بهت میگم مثلا دبیرستانی راهنمایی ردیف کنیم. اینجا ملک مراد جایگاهه، ببین ملک صد خودشه، فرشته رشد که نداره که، صد خودش. یه فرشته داریم تا آخر عمرش کارش همینه، انسان رشد میکنه، این جال این ویژگی خاص انسانه، این تفاوت انسان اینه که رشد میکنه، مسجود ملائک میشه، میتونه دست خوشه اسفل و سافلین باشه، میدونی که بدترین جای جهنم مال ما آدم هست، بهترین جای بهشت مال ما آدم هست، اصلا کار جنا نیست اینا، خود شیطون پدر سوخته طبقه چهارم جهنم میسوزه تازه. ببین چی جونورایی هن که یک و دو و سه میسوزن، اینا آدم هن. چون هم شمرم از ماست، هم قاسبان حق اهل بیت هم از مان، خب هم اهل بیت هم آدم هن. هم سلمان فارسی هم آدمه، هم عباس ابن علی علیه السلام هم آدمه، این ما هم که انتخاب میکنیم. اما فرشته صد خودشه، وقتی به یه آدمی گفته میشه میخوای فرشته باشی یعنی میخوای صد خودت باشی، صد آدم بودن میشه چی؟ امام بودن، این جایگاه مد نظره. یک بحثی در روایات داریم ذیل این آیات جالبه، بدونید روایت از امام رضا نقل شده که بنده زمانی که میخواد در مقابل خدا بیسته و مناجات بکنه بهش امر شده که وضو کنه. چرا؟ تا اولا همه وجودش پاک باشه. حالا یه اثر حوزه نورولوژی و عصب شناسی هم داره، حالا عرض میکنم جلوتر. ثانیا مطیع امر مولا باشه، امر الهی باشه. امر شده که تو این حالت اطاعت رو قبل از شروع به نماز در خودش ایجاد کنه، یعنی به عنوان یک مقدمه بره تا از کثافات و نجاسات پاک شه. چون معمولا اعضای درگیر اشیاء درگیر محیطن که شستشو داده میشن. ما با دستمون خیلی کارامون انجام میدیم، دستمون میشوریم، با پامون خیلی جا رفتیم، پامونو میشوریم، مس میکشیم، با سرمون خیلی فکر را کردیم، با سرمون جهت دادیم، همینطور کاری انجام میدیم. همچنین میگه برای اینکه کسالت و چرت و خوال دیگه از بین بره، تو خواب نماز نخون، ببینیم کجا بودیم، همونجا تو سجده آخر خوابمون ببره. نه نه، بعد امام فرمود که علت این که واجب شده انسان صورت و دو دستش رو بشوره و سر و دو پایش رو مس بکشد اینه که انگامی که بنده در برابر جبار می ایستد این اعضا و جوارح در امر نماز ظاهر می شوند. با صورت جهت قبلت این وره، دستاتو هی میبینی، پاهاتو هی میبینی، اینطوره. و دخالت دارن، با صورتش سجده میکند و خضوع میکند، با دستش سؤال و رغبت و تبتل دارد. مثلا انسان هنگامی که قنوتش دعا کردنش دستها رو به سمت بالا میگیرد، با سر خود به سوی حق هنگام رکوع و سجود استقبال میکند، سرش به سمت قبله و به سوی قبله است، با پاهایش میایستد و مینشیند. اعضایی که در نماز دخالت دارن در مناجات با خداوند جبار نیز دخالت دارن، پس اینها رو تطهیر میکنن. این یه بخشه. یه بخش دیگه ببینید، این نکته ظریف یا دقت بفرمایید، شما کارهایی که فیزیکی انجام میدارید یک اثر ذهنی همیشه تو مغزتون داره. اینو خوب دقت کنید. این یعنی وقتی شما برای یه کاری مجبورید شستشو بکنید، ناخواسته اینو پذیرفتید، باید از ناپاکی ها پاکشید و مغزتون میپذیره که این ناپاک بقیه ناپاکی ها رو هم باید بذاره کنار. نکته خیلی ظریف. یه مثالی اصلا میزنم بعضی ما. یه موقع است شما مثلا میری با یه مکانیک ازدواج میکنی. مکانیک ذاتن کارش تعمیرکاریه. خب این تو زندگی عادیش همین نیستش که سری آدم ها رو عوض کنه. دوست داره آدم ها رو بسازه. این که انبیا الهی معمول شدن به چوپونی با گوسفند سر کله بزنن، خب این ذهن آدم رو جوری میسازه، مغز آدم رو جوری میسازه که بتونه هدایت کنه به فکر حالا موجود کاملا بی ربط مثل حیوان رو هدایت میکنه با انسان ها به طریق اولا. میتونه گفتگو کنه، میتونه براشون حرف بزنه، میتونه ازشون حرف بخواد، میتونه ازشون کار بخواد. اینا فرمودید راحت تر این کار صورت میگه. یعنی یک حساب کتابی در نیست که خیلی از انبیا شغلشون چوپانی بوده، اتفاقی نیست. یکی از این مسئولین سپاه برای ما تعریف میکرد، میگفت اوایل انقلاب بود، یه سری از این ارتشی‌ها رو گذاشته بودن به ما آموزش میدادن. گفت خب ما بلد نبودیم ارتشی‌های زمان شاهو، ارتشی‌های انقلابی رو. بعد میگفت همین کجای تهران، میگفت یه منطقه بود مال راگبی بود، ورزش راگبی دیدی چقدر ورزش خشنیه. میگفت اینا ما رو میبردن اونجا باید این ورزش رو انجام میدادیم. بعد میگه من گفتم به چه درد می‌خوره این ورزش، دست و پامو میشکنه. خودش میگفت دو تا دنده من شکست تو این ورزش همونجا. میگفت آها این ورزش مهم نیست، اثر روحی این ورزشه، این شما رو تشجیع میکنه این ورزش. حالا یه دیش شطرنج بازن نه گوشه بشینن تکون نخورن، یکی نه میگه ببین فیزیک تو فقط مد نظر نیستش که چابک باشی، نه جسارت در تو به وجود میاره این ورزش. وقتی ما وضو میگیریم میشوریم اینا رو با خودم، میگیم این دست ناپاکی کرده، به ناپاکی و افعال و گناهانی که خدا نکرده از این دست سر میزنه هم فکر میکنیم ناخواسته ناخودآگاه. این اثر مغز خیلی حالا نکات جالبی داره. من اصلا به خاطر همین مسائل بود یه برهه یه دو سه سالی رو با دو سه تا فوق تخصص نورولوژی ارتباط گرفتم که این مسائل رو ازشون یاد بگیرم. بر من کلاس میگذاشتن، دور نزدیک کتاب به معرفی میکرد، مقاله معرفی میکرد، اینا رو بخون. برخی از روایت هم اینجا هست که مشخص زیل ایناست که کاملا به نظر من اسرائیلیاته، یعنی از یهود وارد شده و همون نگاه که اینا باید دقت بیاد. خب اینو دقت بفرمایید. میگه که زمانی که به آدم شیطان این فریب و داد، پیامبر به یکی از یهودیان اینطور پاسخ میده زیل این آیات. طبعا میگن قاعدتا باید بر حسب باورها و اعتقادات اونها باشه تا زمینه پذیرش داشته باشه دیگه. یه شیطان حضرت آدم رو وسوسه که به درخت من شده نزدیک شد و به آن نگاه کرد و آبرویش با این نگاه ریخت، آنگاه بلند شد به سوی درخت رفت. این روایت از پیامبره و این اولین قدمی بود که به سوی خطا برداشته شد. سپس با دست از آن میوه گرفت و خورد. در این هنگام زینت و زیور لباسش فرو ریخت که خود را با برگ‌های بهشتی و برگ‌های انجیر میگن پوشوند. این جمله البته تو روایت نمیاد. بعد حضرت آدم دست خودش رو میگه بالای سرش گذاشت، روی سرش گذاشت و گریست، یعنی توبه کرد. پس دقیقاً بر ذریه او واجب شد همین اعضا رو بشورن. میگه اینم بازیه، همین وضو گرفتن شما به خاطر اون فعلی بوده که حضرت آدم انجام. اما این وضو واقعا اینه که باطنی داره. امام خمینی در 40 حدیث نه اشتباه نکنم راجب این حالا یکی از کتاب های امام هست حضور ذهن دارم کدوم کتابشون بوده، میگه از این جهت طهور ظاهر موجب طهور باطن گردد. ببین همین نکته که عرض کردم، طهارت ظاهری طهارت باطن میاره و از طهارت سوری و صوری یعنی ظاهری تزکیه فؤاد حاصل شود، قلب پاک میشه. بل جمله سالک الا الله باید در وقت وضو متوجه شود به اینکه میخواد متوجه محضر مقدس حضرت کبریا شود و با این حال قلب و با این احوال قلب که او را است لیاقت محضر ندارد، بلکه شاید مطرود از درگاه عز ربوبیت شود. پس دامن همت به کمر زند که طهارت ظاهری را به باطن سرایت داد و قلب خود را که مورد نظر حق تعالی است بلکه منزلگاه حضرت قدس است از غیر حق تطهیر کند. از امام صادق نقل شده که فرمود تطهیر اعضای ظاهری مقدمه و سایه تطهیر قلوب و روحه. میگه از همینجا شروع میشه، بعد اون رو دقت بکن. در ادامه دای نوت میرسیم به پیامبر بعدی. عرض که این پیامبر رو اسم نمیبره، میگه و بعضیشون رو بهش جا داده. ما میدونیم منظور حضرت آدمه دیگه. اینجا میفهمه و بعضون حمل تهوف الفلک، بعض از اینا رو هم حملشون کردی در کشتی و نجای تهو و نجاتشون دادی. کی و من آمن معه، کسانی که باش ایمان آورده بودن، من الحلکه از هلاکت به رحمتک. خب حضرت نوح در جایگاه خودش هم به نوعی به قول ابوالبشره، چون بعد از او واقعا نقطه عطف تاریخیه، خیلی ها نیستن بعد از او. حالا من قبلا راجع به صحبت کردم تو سخنرانی از کشتی نوح تا کشتی حسین، اونجا مفصل عرض کردم، اون 3-4 ساعت بحث وقت کردید برید گوش بکنید ارتباط نوح به کشتی امام حسین چیه. اما اینجا یه نکته که من عرضمون رو کامل بخوام بکنم اینه که من طوفان رو منطقی میدونم، جهانی نمیدونم، نظر خودم دارم میگم، حالا دلایل قرآنی و روایی و اینا و حتی زمینی، یعنی این چیزی که علم داره اثبات میکنه، راجب اونجا صحبت کردم، فیلماش هم پخش کردم تو سخنرانی ببینید. من نظر خودم اینه، خب حالا خیلی هم فرقی نمیکنه، مهم نیست. اما این منطقه مهمه بود. خدا حیوان و سوار کشتی میکنی سر از آدم ها رو نه، این معنی داره. اولا میخوام محیط زیست برای خدا مهمه، میخواد نسل اینو حفظ بشه. این که حالا میبینی مثلا یوز پلنگی رو دارن حفظ میکنه بد نیست، این اسلامیه. یا اون مورچه، ما این چیزای محیط زیستی زیاد داریم تو قرآن که عجیب غریبه. مثلا مورچه میگه که برید توی لونهاتون، از جایی که اینا حواسشون نیست ممکنه شما رو له کنن. یعنی اگر حواست باشه نباید بلای سر اینو بیاری. اگر خوی آزار رساندن به یک حیوان ولی به یه موری رو داریم بیماری، باید اینو برطرف بکن. اما ماشین داره میره گربه، دارم چی میرسم تو گربه، خب با تو چی کار داشتون؟ میبینی اصلا ناخودآگاه اینش که مرزه رو داریم. یعنی اصلا مورچه اصلا نمیدونم خودش یه مرزی داره مورچه، هر کی میبینش دوست داری اذیتش کنه، تلسمی داره. رفته سرویس بهداشتی نشسته یه مورچه، یعنی مورچه همیشه هست اونجا، نمیدونم چی کار میکنه اونجا. شروع میکنه برای این جزیره درست میکنه، شبه جزیره درست میکنه، دورش آب میگیره، چیکارش داری اون؟ حالا همتون هم دارید میخندید، کسی با کسی دیگه دستشویی نرفته، پس از کجا خرجش؟ همین کاری. این میگه این خلقو در خودم جالبه، خدا حیوان نجات میده یه سری آدما رو میوزه غرش. نوح اون بالا گفت پسرم ها. ببین نوح نگران پسر رز لوباشه شد، پدره. خدا گفت مراقب باش که از نادان ها نباشی، انه لیس من اهلک، اون دیگه اهل تو نیست. نه که حالا اهل سنت درشن نمیشن، نه این زنش هم مشکل داشت، این زنازاده بود، استغفرالله. تو تفاسیرش پناه بر خدا. نسبت فحشا دادن به زنان پیامبران در درجه اول توهین به خود پیامبرانه و این ذهن فکر چی بگم ذهن حقیر یه دیر رو نشون میده. فکر میکنم مثلا حتما یه نفر باید فاحشه باشه تا آدم بدی باشه. نمیفهمه که در مقابل ولایت انبیا بیستی، حرفشون رو زمین بزنه، هزار فاحشگی بدتره، ولو نماز شب خون باشه. این نمیفهمن دیگه. یه دیگه هم مثلا تو هم میبینه متأسفانه بین همین مسلمان هم هستن این حرفای سخیفی بعضن میزنن، حالیشون نیستش که. بعد ما میگه آقای نسبت‌ها رو به همسران پیامبران هیچ پیغمبری نباید داد. ان او لیس من اهل، یعنی اهل تو نیست، اهلیت نداره، نه اینکه بچه تو نیست. جای دیگه برعکسش داریم که خدا در مورد حضرت ابراهیم میگه ای ابراهیم، کسایی که عهد تو رو میپذیرن، تفکر و ایدئولوژی تو رو قبول دارن، فرزند تو هن. ما چجوری به امیرالمومنین میگیم غیر سیدامون هم میگیم پدر یا ابانا استغفر لنا انا و علی ابا و هذه الامه، من و علی پدران این امتی، از این جهته. یه پسر حالا رز لوباشی داشت، دلش سوخ براش، مرد، جلو چشش غرق شد، سخته بالاخره، علقه باش داشت، یه خودکار رو بهش عادت میکنیم ما، یه خودکار رو در روایات داریم، میگه که اگه میخواید برید خراج و اینا جمع بکنید، مثلا رسیدن اونجا یه گوسفندی رو از همونجا خراج گرفتن، همونجا ذبح کردن، برخورد کرد امیرالمومنین، فرمود اون گوسفند بزرگ کرده، حق نداره جلو خودش سر ببره. اینو بعضیشون زرنگید، یعنی من هنو حرف نزده داره ته ماجرا رو میخونه. بعد خدا این ماجرا حضرت نوح رو بهش میگه و نجینا و اهل من الکرب العظیم، میگه ما از کرب عظیم رو نجات دادیم. حالا اگر پسر دست گل تو ببری جلو چشت سر ببرن چی؟ ها؟ برای همین اگر قرار بود قرآن بخواد آشکارا به ابا عبدالله بپردازه، نصف قرآن حسین بود. یه شطور سر بریدن، سوره نازل کرده براش، آیه براش نازل کرده، قال لهم رسول الله ناقت الله فسقیاها فعقروها، خدا داد میزنه میگه سر بریدن اون شطور. یه ناقه رو سر بریدن، داد خدا در میاد. بعد اینجا صدای خدا رو نمیتونن لای آیات نمیتونید بشنوید. صاحب شریعت، میدونید ما تا قبل حضرت نوح دین نداشتیم، شریعت نداشتیم به این معنی. اولین پیامبر صاحب شریعت حضرت نوح که 7 فرمان داشت، و زمانی که این کشتی به گل نشست، حالا کجا بود، کوه آرارات بود چه بود، اونو تو همون سخنرانی بحث کردم، وقتی نشست پایان بارش و آمدن آفتاب رنگین کمانی توی نور ظهور شد، این 7 رنگ رنگین کمان شد نماد 7 فرمان نوح، که بعدها گفتیم این یه دینه، خدا هی ورژن های آپدیت های جدید میده، زمان حضرت موسی شد 10 فرمان، که در تشیع و در قدیر دیگه به اوج رسید دیگه، الیوم اکملت لکم دینکم. بعد برشن این بیشرف ها برشن رو 7 رنگ رنگین کمان کردن، نماد اینو همجنس بازی بدون چه اینا میرن مصادره میکنن دیگه، نمادهای الهی رو عمدن میرن مصادره میکنن، حواسمون باشه. خب اولوالعزم، این تاریخ هم عرض کردم، نقطه عطف در تاریخ، زیر نظر خدا کار میکرده، اصلا الفول به عیون ناجل چش ما کشتی رو بساز، اصلا خدا جبریل و فرستاد، اون مهندس نقاش چی تراو بود میگفتش که اینجوری بساز اونجوری بساز اینا، تا اینکه این قوم میدونید چه شدن و رسید به فارت تنور، تنور فوران کرد. این نکته ظریفی درش هست، بدونید ماجرای حضرت نوح داره میگه، باز دوباره در بطن و تعویلا برنامه روایات ها داره ماجرای امام حسین و اهل بیت رو نقل میکنه. خب چرا؟ چون ما روایت داریم، انما مثل اهل بیتی فیکم که مثل سفینت نوح، مثل اهل بیت من مثل کشتی نوح، من دخلها نجا، هر کی داخل شد نجات بده، و من تخلف عنها غرقه، هر کس از اون تخلف کرد غرق شد. اهل بیت کشتی نوحن، نه نوح، دقت کنید، میگه نمیگه که کن نوح، کم مثل نوح، میگه کم مثل سفینت نوح. ابا عبدالله به صورت ویژه گفت آقا این چرا اینطوره؟ جواب داد معصوم که کشتی حسین اوسع، همه رو سوار میکنه، اسرع، از همه هم زودتر به مقصد میرسون. آنه همین جوریه، شما یه کسایی رو تو حسینیه میبینید تو محرم که تو محرمزون تو مسجد نمیبینید، تو همین مسیر کسایی رو میبینید، عرض کردم نظرسنجیه که قبل کرونا انجام شده بود، اربعین قبل کرونا، میگفت 65% مردمی که در راه مروان شکل میکنن کاملا خاکستری هم. خب این ویژگی امام حسینیه. هم اوسع وسیع‌تره، همه رو راه میده. بعد دین ایمونتون نمیپرسن این مسیر نگاه کن، هر کسی میگه خوش اومدی، هلا بیکم یا زوارا، خوش اومدید. کسی اینجا پرسید بیا اینا میگه اول یه سوال جواب بدگونه، اماماتو بگو، وضو چه جوری میگیرن، بی خود کردی بلد نیستی، برو تاسف. از خبرا نیست، از کسی بود کار نداره. میگه حسینی هستی؟ بیا. ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة. اینجا بحث اصلی ما، این بخش شرح این دعا اینجا شکل میگیره. ببین این نیست که امام آدرس باشه، بعضی امام آدرس دیدن اشتباهه. متاسفانه در ولایت تعطیلن، پنچرن. من آدمایی بعضی این حرفا زدم، من دوست ندارم حتی اسم ببرم، تعجب میکنید شما. من جلساتی بوده داد و بیدادم در اومده با از اینا، آقا این چی داری میگی مرد حسابی؟ اهل بیت آدرس نیستن بگه اینوری برید، بگه مثلا خدا یه آدرسی گذاشته میگه علی بشید، حضرت پیامبر بشید، کانال کن فی رسول الله صلواتون حسن، الگوی اینه، آدرس اینه، این شکلی بشید. نه، اولا خودشون مصباح الهدى، فانوس دریایی، تو دریای طوفانی تو باید به سمت چی بری؟ اون فانوس دریایی تو رو هدایت میکنه، به صخره ها نخوری، ساحل اصلی رو پیدا بکنی. این نیست آدرس باشن یا ترش این که آدرس بهت بدن، دادش اونوری برو. فانوس دریایی اینه دیگه، آدرس بهت میده، هم آدرسه هم آدرس بهت میده. نه، سفینه تن نجات، هم آدرس میدن هم دستتو میگیرن، تاتی تاتیت میکنن میبرند. چند تا امام حسین اینجا داریم؟ به تعداد من و شما امام حسین داریم اینجا، برای هر کدوم یه جوری داره ظهور میکنه حضرت، با هر کدوممون برای هر کدوم یه نشونه ای داره میفرسته. جز اینه حالا بهم جلوتر راجع بینه. تنها مسیر درست هدایت بشری ابو عبدالله برای کل انسان هاست، این لکل ناس ها چیه نباشه باش راجع بینه حرف بزنیم. یه آیه داریم در قرآن، مثلا میگه این فارت تنور، من اونجا بحث کردم، همه اشاره میکنم به اینکه آب از تو تنور اون زنه زد بیرون، دقت بفرمایید. امیرم یه روایتی داره میفرمه تنور رو به نور تشبیه میکنه. خب اصلا قصه از تنور شروع شدنه. این نور که کامل بشه اون امر الهی میرسه. متوجه شدید چی دارم میگم؟ این نور کامل بشه امر الهی میرسه. امر الهی هم ممکنه به عددش به هزار بشه ها. برای ماجرای عدد 9 رو میخواد بگه نهایت داشته باشه، نمیگه 950 سال، دقت کردید دیگه خدا، میگه 1050 تا کم. چرا این کارو میکنه؟ میخواد به ما بفهمونه بعضی موقع ها امر الهی رسیدنش عددش به 1000 میرسه ها، نبوریا تکذیب نکنیا. من خدا بلد نبود بگه 950، جای دیگه بلد بوده بگه 200، جای دیگه بلد بوده بگه 40، جای دیگه بگه 50000 سال. یا عدد بلد نیست استغفر الله بگه، من تو بلد، اون بلد نیست. عمدن اینجوری میگه، میگه 1050 تا کم. بعضی دیدی مثلا این جنسی میفروشن میخوان تو ذهن من شما کمش کنن، میگن بیاد بردارید 99000 تومان. والا مثلا تو 1000 داری الان من پس بدی، اون 100 تومان ازم بگیری دیگه. آره، اون نمیخواد از 100 تو ذهن تو باشه. ها چی باشه؟ 99 تو ذهن تو باشه. بعضی اینجوری میکنن تخفیف میدن. رفتیم یه جا این چیز بخوایم، اصفهانی بود این فروشنده، گفتیم چقدر میشه؟ گفت 5 تا. یه چیز 5 تا، گفت من فکر کنم 500 تومنه. 5 تومن فرق میکنه دیگه ها. اینجا خود یه اثر روانی میخواد بذاره، میگه امر الهی هم 1000 سال میشه، تو حواست به تنور باشه. همینم این تنور از تنویر و از نور و اینا میگیره. خب آیه داریم میفهمه شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، میگه ماه رمضان که ماه در قرآن درش نازل شده، فعل مجهول استفاده کرد، خودن للناس هدایت از بنا و بینات من الهدى والفرقان. این سه تا نکته است، خودن للناس، بینات من الهدى، بعدش هم والفرقان. هیچ به ملازمت اینا فکر کردی کنار هم دیگه؟ ملازمت این دلیل چی اینه کنار هم دیگه قرار گرفتن؟ در ابتدا خدا یک هدایت برای کل انسان ها داره، یک رحمت واسعه داره بر مبنای رحمانیتش، نه رحیمیتش. رحیمیتش ویژه مؤمنینه. یعنی شامل حال کافر هم میشه که این فطرت داره، این عقل داره، اینو حس میکنه که همه اونو درک میکنند. دقیقا این هدایت که با همین بازی های باطنی ما قاطی شده. طرف ببخشید مثلا آدم یه شیطونی هایی کرده، نشونه یه هدایت از تو همون شیطونی هاش میگیره، مثلا داره عرق میخوره یا میفته میشکنه، میگه ببین نشونه بود شاید نباید اینو بخورم. ببین از چی میگم، از کجا شروع میشه. خب این عامه، این هدایت عامه. وقتی به این عمل کرد، قلبش در مقابل این کرنش پیدا کنه، میره بیر مرحله بعدی و بیناتی من الهدا میرسه. اینا دیگه بیانه است، قطعیه، روشنه، ریبی درش نیست، قاطی نداره، سرس ناصره نیست. و بعد به قوه تشخیص میرسه، فرقان داره دیگه، میتونه حق و باطل از هم جدا بکنه. جالب اینجاست ابا عبدالله هر سه اینها هدایتش، هم هدن لناسه. هدن لناس کجا؟ بابا گاندی هندی میگه من قیامم از حسین یاد گرفت. خسرو گلسرخی مارکسیست خدا قبول نداره، تو دادگاه فیلم دادگاهش هست تو اینترنت پیدا کنید، برمیگرده میگه که چی شد؟ میگه من از مولا حسین خط گرفتم در مقابل ظلم بیستم، در مقابل ظلم پهلوی. من عدالت‌خواهی رو از مولا حسین یاد گرفتم. میبینید؟ از اون هندوه تا یه مارکسیست که اصلا اساساً دین رو قبول نداره، دین افیون توده ها میدونه، به حسین رسیدن. بعد وقتی وارد شدی دیگه بینات من الهدا دیگه برای من و شما دونه دونه شروع میکن نشونه فرستادن، نشونه هایی که حجت آشکار. ابا عبدالله کاری که در روز عاشورا کرد حجت آشکار بود، کسی نمیتونه جواب پس بده. برای همین بیچارشون کرده، برای همین سر یزید گیرن، والله انقدر وقیهن که یزید هم میگن رضی الله عنه. دیدید وهابیاشون میگن، میگن یزید ابن معاویه رضی الله عنهما، میگن یزید پسر معاویه، خدا از جفتشون راضی باشه، انقدر وقیهن. اما یزید دیگه خیلی کثافتش آشکاره، بیینه. چرا بیینه؟ چون ابا عبدالله این کار کرد، این کار امام حسینه. اینجا نکته هست در زمینه هدایت. اصلا اساساً مسیر امام حسین، شما زیارت اربعین چی میخونی؟ لیستنقذ چه کسایی را؟ عبادک، بندهاتم. از چی؟ من الجهاله، یعنی اصلا نجات بده من الجهاله، و حیرت الزلاله، از گمراهی نجات بده. اصلا هدف قیام این بوده، چیکار کرده در این را؟ یه بذله مهجته فیک. عرب برای هر چیزی یه اسمی داره، خیلی زبان جزبینیه، حالتبینیه. مثلا خون اگر ریخته بشه بهش میگن ثار، اگر این خون به زمین ریخته نشه بهش میگن دم. من تو بدنه هر جو بهش میشه اسمش بشه دم. به خون لخت، خون توی قلب میگن مهجه. چون اینا مثلا قلبی رو تا الان پاک کردی، تمیز کردی، دل قلبه میگید، باز میکنیم، یه لخت خونی توشه. در مورد ابا عبدالله امام صادق علیه السلام میفرما الذی بذل مهجته فی، میگه یه قطره حتی خون تو قلب مبارکش هم نبود، تمام این خون ریخت ساره. نمیدونیم کار اون تیری بود که مستقیم به قلب مبارک خورد. در مقاتل اومده میگه مثل ناودون خون میومد بیرون. اون به دم المظلوم هم خون امام حسین نیست، مرحوم آجای تهرانی میفرمود، میفرمود دمه، به دم المظلوم خون علی اصغره، چون یه قطرهش هم زمین نریخت. ابا عبدالله یه مشتشو به خود قنداق و مالید، یک مشتشو خضاب کرد، با آسمان پاشید. حالا کدوم آدمیزادی کل کره دنیا، کره زمین کافر باشه اصلا؟ از مریخ برید یه نفر بردارید بیارید، اینو بشنوه دلش نلرزه، برنگرده بگه عجب وحوشی بودن اینا، و بچه 6 ماه چیکار داشتید؟ حجت تمام کرد. برای چی؟ لیستن قضا عبادک من الجهاله و حیرت زن. کشتیه اینقدر زیبا به بخشی از زندگی این انبیا اشاره کرده در دوی ندبی که ربطی به اهل بیت دارن، خیلی استادانه، خیلی استادانه. حالا به اندازه که وقت اون بشه سواد من بی سواد فرصت بده اینا رو عرض خواهم کرد، انشالله عمری باقی شه. پس هدایت رو باید گرفت، باید حسینی عمل کرد. من و شما هدایت رو باید از رسول بگیریم، از امام بگیریم، از اون کسی که رسالت داره بگیریم، بعد خود من و شما رسالت پیدا میکنیم که این هدایت رو گسترش بدیم. بحث امام حسین یک فرد نیست، یک جریان است. امروز شما میای اینجا هدایت رو بگیری ببری تو شهراتون پخش میکنی، سرایت بدی، باید حواست به برادر دینیت باشه. مگه میشه رسیده باشی و فیض نرسونی؟ برای چی پیامبری که اهل آسمان است، محدقین لعرش الله، اینا حدقه زده دور عرش خدا بودن، بیاد رو زمین در عصر جاهلیت بره تو سرزمینی که امیرالمومنین میفرماد از چاله های آب میخوردن که شتراشون تونجا ادرار میکردن، بره با اینا بینشینه، بره به اینا جوری با اینا حرف بزنه که خود اینا تیکه بهش مینداختن بودن تو اوزونی انقدر حرف ما رو گوش میده؟ چرا انقدر گوشی تو؟ چرا ما هرچی میگیم گوش میدی؟ طرف وارد میشد بر جلسه و ایوکم محمد کدوم یکی تونه؟ نمیتونست تشخیص بده، به حدی خاکی بود، به حدی زانو به زانو اونا میشست، بلندتر از اونا نمیشست، بلندتر از اونا حرف نمیزد، تمام بدن رو بر میگردون سمت طرف، جوری با شوق به حرفای تکراری اینا گوش میداد، حرفای تکراری یه قصه رو 10 بار براش تعریف میکنن، جوری با شوق گوش میکنه که طرف فکر میکرد پیامبر اولین بار داره میشنوه. بهره از هدایت اگر میبری باید هدایت رسان بشی. اگه سیمی هستی که رسانایی برق رد میکنی باید بتونی لامپ روشن بکنی. این یک طرفه نیست خودت بگیری، این ظرف نیست نگهداری در خودت. به اندازه که از این جام نوشیدی باید به مردم خیر برسونی. تمام تعهداتی که خدا در مقابل بنده‌هاش بر عهده گرفته میبینی انبیاش هم انجام میدن، رسولانش انجام میدن، اولیاش انجام میدن. شما هم باید اینجور باشی، باید مستانه پیش بری. عرضگر مستانه پیش رفتن میدین چه؟ یعنی کتکت هم بزنه بخندی، برای مستر میگن کتکش میزن میخنده، دردت نیاد، استقامت داشته باشی. ان الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله و الذین آووا و نصر اولئک بعضهم اولیاء بعض. میگه اون کسایی که ایمان آوردن، هجرت کردن، جهاد کردن، اموالشون و زار و زندگیشون رو یه دی دیگه به اینا جا دادن، مأوا دادن، اینا که اینا ولایت پیدا میکنن تو این شبکه ولایت. شما میگه بالا سرشبکه خود خداست، اینا ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین اینه. میگه تو اونجا میای بیرون باید مأوا بدی مردم رو، باید مردم رو با آغوش باز بپذیری. والذین آمنوا ولم یهاجروا، اما کسی که ایمان آوردن این کارا رو نکردن. ما لکم من ولایتم، ولایتشون ولایتی بر شما ندارن. حتی یهاجروا، حتی زمانی که اینها این کارو انجام بدن. و ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر، میگه اما اگه اینا بالاخره برای اقامه دین از شما کمک خواستن بهشون کمک بکنین. این شامل حال اهل سنته، بر مبنای همین به اهل سنت کمک میکنه، رابطه ولایی نداریم. اما میگه در دین کمک خواستن. شما دیگه جمهوری اسلامی همینجوری، مثلا همین حماس چند بار تا الان لنگ و لغد انداخته ها، اما یه جا گیر میکنن کمک میخوام، میگم بچه‌ها میگم باش، بازم میبخشمش. این سیره اهل بیته، بعضی نمیفهمه، سیاسی نگاه میکنه احمقا نمیفهمن. بعد پناه بدی، بعد کمک کنیم. آیه قرآن ازمون خواسته طبیب و دوار به طبه، بعد بچرخیم ببین در خونه مشکل چیه. او نمیفهمه، تو وظیفه داری او رو متوجه کنی که وقتی فهمید خودش به دنبال کنه تو رو. این دقت بکنید، حق گله کردن نداری، باید بار هدایت رو به دوش بگیری، کشتی نجات مردم باشی. این اقیانوس پیمار دیدید، این کشتی بزرگ قایقایی دارن کوچیکن، همینجا پرت میکنن تو آب. اون امام حسین تو این کشتی کوچولو، قایق کوچولو باش، دستگیری کنیم از مردم. خدا یک جای دادش در میاد، فلقت حمل عقبه، میگه اینا چرا اقتحام ندارن؟ میگه چرا موقع عقبه یعنی گردنه، میگه وقتی نخواه گردنه میخوام برن بیرون چرا اینجوری سوسول دارن را میرن، چرا اینجوری شل را میرن؟ اقتحام یعنی دست و پا زدن، حتی یک جای معنی منفی داره، یعنی بی کله به خط زدن. میگه اینا چرا دست و پا نمیزنن؟ از فلقت حمل عقبه، چرا تکلیف گریزن؟ چرا از گردن ها با شتاب بالا نمی آین؟ سار او سرعت بگیر و سبقو و سابقون از سابقون اولاکل مقربون، سبقت بگیرید از هم. دو تا سبقته، از سابقون از سابقی که در نیتی که در عمل نیتاتون رو درست کنید، نیتتون هدایت کردن مردم باشه. باید تو این مسیر فوش بخورید، چوب بخورید. چی کارت کردم تو این مسیر؟ چی کارت کردم؟ ببین بابا عبدالله چی کار کردم؟ گفت بابا اومدم آدمتون کنم، من فرستاده خودم برای شما، اومدم شما رو برگردم اسیر رو به سیرت جدی و ابی و اخی، خب برگردتون براتون گردم تنظیمات کارخونه. کجا میرید؟ با محبت. ببین چطور با هور برخورد کرد، از با شمر چجوری برخورد. میگه شمر بر سینه حضرت نشسته، میگه فزح کلوز، میگه خندید. دیشب خوندم براتون. تو اون شرایط که خود حضرت میفرماد بشم که اون بغل بشینی، من رفتنیم، من انقدر خون ازم رفته، من که زنده نمونم که. تو نباشونی که سر... نگران اوست. تو سخت‌ترین شرایط میگه حلم ناصر میگن تو آخره او کسی نمونده. شاید یه نفر دلش لرزید برگرد. این بناش بر تغییره. ما چی اون رو عبدالله میخوره؟ و ما ادراک مل عقبه، میگه چه میفهمید این گردنه؟ چه ها گردنه چیه؟ فک و رقبه. برید یه بدبختی زندانی بردارید آزاد بکن. ببین؟ برید یه برده‌ای رو آزاد بکنید. او اطعام فی یوم ذی مسغبه، برید توی یه روزی که گرسنگی قحطی جه، برید یه بدبخت بیچاره گرسنه رو پیدا کنید، سیرش کنید. یتیم انزا مغرب، برید یه یتیمی رو پیدا بکنید، بهش رسیدگی کنید. تو نمیتونید دم از علی ابن ابی طالب و اهل بیت پیامبر بزنی، پنج تن بزنی، اما اگه یتیم نواز نباشی. مسکینا و یتیما و اسیرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، میگه اینا به مسکین کمک میکردن، به یتیم کمک میکردن، اسیر آزاد میکردن. اگر تو پرونده خودت آزاد کردن زندانی نداری، دم از امیرالمومنین نزن. اگر در پرونده خودت یتیم نوازی نداری، دم از امیرالمومنین و امام حسین نزن. اگر به فقیری کمک نمی کنی، نکن این کار، این اصلا ادعا رو نکن. ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر، اینجا گوش کن، و تواصوا بالرحمه بالمرحمه، میگه تو این مسیر صبور باشی، بعد بقیه رو هم به صبر دعوت کن، تواصوا و توصیه کنید، بیا صبور باشی درست میشه. بله این گردنه ها رد میکنیم، اصلا این دنیا سر تا سر گردنه است، سختیه. میفرمایم ما انسان در کبد آفریدیم، رنج آفریدیم، خلقنا الانسان فی کبد. اینجوری نیستش که اینجا بخواد هتل پنج ستاره باشه که. به اندازه ای که از ولایت اهل بیت بهره میبری هدایت داری، و درجه ای، اینجا یه خورده بحث خطرناک میشه دقت کنی، و درجه ای از عصمت کسب میکنی. یعنی چی؟ بله عصمت مراتب داره. شما میبینیم یه فعصا آدم، در مورد آدم همین کاری که انجام میگه فعصا آدم، این یعنی گناهکار؟ نه. شما بچه دو ساله گوش کن، یه بچه دو ساله رو شروع میکنه خودش غذا خوردن، همه اهل خونه شما دست دادن، حالا نصف قاشق هم داره میریزه، حالا میگه مرد 40 ساله بشینه همینجوری شروع غذا خوردن، کس دست میزنه واسش؟ یه خول شدید اینو وظیفه‌ش چه چطور دندان یه دونه برنجش بیفته چپ چپ نگاه میکنه. هر چی نزدیکتر بشی به خدا تنبیهات سنگین‌تره. یه پیامبر حضرت یونس بابا اینا آدم نمیشن، شر زد بیرون، چه بلایی سرش آورد. بی خود برگردونم کجا؟ یه ورچ شکم نهنگ. کی گفت برجک رو ترک کنی؟ ها؟ کی تو جزا؟ حالا ما روزی 100 بار میبریم. آی داریم کار آخ انقدر من گوشم پر از این حرفا. یه کاری داره یه گوشه قبرستون دره داره یه کاری میکنه، فکر میکنه الان پیغمبره. والله داریم کار فرهنگی میکنیم، ما رو اذیت میکنن. من اصلا از این مملکت میخوام بذارم برم جهنم باید. من دیگه کار فرهنگی نمیکنم، به جهنم. کی هستی تو مثلا کار فرهنگی؟ فکر میکنی دیگه خود بابا باید چوب بخوری، باید فوش بخوری. کجا ما کتک خوردیم تا حالا؟ چند تون کتک خوردیم؟ به خاک و خون کشیدن اهل بیتشو، خودشو جلو چشمش. میدونست به قرآن میتونست با صد تا توجیه از اون مهلکه فرار کنه ابو عبدالله. یکیش بیعت سوری بود. بفهمیم اینجوری نیست به خدا. بله از این جمع دیگه دوره، مثلا برگرم میگن خدای نکره تو این جمع مثلا عرق خور است، نه دیگه این به یه مرحله رسیده که بله احتماله که وجود داره، اما خب بعیده، هر لحظه آدم میتونه پاش بلغزه. اسمت ذاتی که نداریم. شیخ انصاری برمیگرده میگه چطور شدن شیخ انصاری بشه گفتن گناه میگه، گفتم فکر گناهم نمیکنم، میگه نه معصومه، نه والله اهل بیت رو درک کرده، بگی مثلا حضرت عباس چند نفر از معصومین رو دیده، مثلا از اونا درس یاد گرفته، پا منبر اونا بوده. نه والله تو خودت میشه فکر گناهم نکنه دیگه، خیلی عجیب بود اینی که گفت. خب شما اگه ببین فکر میکنید مدفوعتون رو بخورید، حالا فکر کردید ببین حالتم به هم میزنه، گفت من به گناه فکرم نمیکنم. بعضی از گناهان مرحلش رد شده برای خیلیا، درسته؟ گناه مختلفی داریم دیگه، یا یعنی این گناه عمرن چون این همون مدفوع شده برات. ببینی؟ به میزانی که هدایت میگیری درجاتی از هدایت کنه، تو باید به یه مراحلی از پاکی برسی که بتونی هدایت کنی. نور اصلی خداست، هادی اصلی خداست، یهد الله خداست که هدایت میکنه. الله نور السماوات والارض، بعدش اهل بیت، بعد شماهایید، شما که در مسیر امام حسین میرید، شما هم قایق کوچیکایید، شما باید دستگیری کنید. نور به هر کسی رسیده و باید رو بارور بکنه، نمیشه نگه داره برای خودش، باید بازتاب بده، مثل آینه باید باشی، نور رو پخش بکنیم. مزدم نباید بخوای، چراغ راه هم مردم بشی. همین توی مسیر طریق العلماء داشتیم میومدیم، ما قبل اربعین یه صحبتی کردم، گفتم که گفتم خانوما از اون ور نیان، بعضی گفتن چرا خود این ور اومدی، گفتم من گفتم اگه آقایون هستید خانوما ور سخته. دقیقاً همینجوری شده، بنده خدای ویلچرش چرخشو شکستوندیم. خب بعد هیچ چی نبود اینجا، مثلا ده تا جا هست برای تعمیر کردن اونو، و اونجا نیست دیگه، سخت. حالا خلاصه داشتم اونجا می اومدیم، نور نیست دیگه، یه جایی مثل تیربرقا بود، یه روستایی که میرسیم، میگه بنده خدای امران، گفت فلانی، گفتم گفت من بچه بودم اینقدر از اینا شکوندم، مرض داشتم میزدم، تو همین دیگه مرض داشت، از نظر من هنوزم مرض داره او. خب منتها دیگه لامپ نمیشکنه، اون مرحله رو دیگه قفل کرد، فهمیدی؟ یه درجه چیز میرسه دیگه، دیگه این کارو نمیکنه. برای چی این کارو میکنن؟ دست همینه، تا نور ندی که نمیزننت که، اگه کسی کاری نذاره نمیاد، به وجود پی نبردن که تو اینجا هستی اصلا، چون هیچ کنشگری نداری، هیچ اثرگذاری تو جامعه رو برای چی باید بزننت؟ اصلا بود و نبوده دیگه. اون روزی که دیگه دارن میزنن، یعنی تو اون روزی که به سنگ میزنن، اون روزی که به توهین میکنن، اون روزی که تمسخرت میکنن، اون روزی که به اتهام میزنن، اون روزی که به حرف تو دهنت میذارن، اون یعنی تازه اثرگذار شده. قطار در حال حرکت تو سنگ میزدن بچا، وای میستاد کسی کارش نداشت. سگام همینجوریان، وای میستی کار دارن نگاه میکنن، تا میدویشون میگن پارس کردن دنبال دویدن. ها صدا رو زمانی در میاری، پاچگیری ها رو زمانی درست میکنی، میگن پاچت رو بگیرن که دویدی، سرعت داشتی، و این خود کار ندارن که. کسی که تو مسیر هدایت میخواد درمانگر بشه، میخواد کسی رو کاری رو درست بکنه، نباید از بوی اخوه جراح بیاد بگه من بوی چرک بدم میاد. پزشکی قانونی کار میکنه، طرف تیکه باره میکنه بدن آدم رو، ششش رو میکشه بیرون، کلیه رو میکنه اون تو، ما نگاه میکنیم بالا میاریم. کسی که جراح اخ و پیف و این چیزا نداریم اصلا و ابدا، مسیر سوسولا نیست. شما 10 دقیقه وقت میذاری، 10 دقیقه وقت میذاری، طرف یک عمر هدایت میشه. بعضی از افراد جملاتی به بنده گفتن خدا شاهد تکان دهنده ای برگشت میگه آقا مثلا من تغییر کردم، میگم چی شد مثلا، خودش یا میگه من میپرسم، میگه این جمله تو فلان سخنرانی، من خودم تعجب میکنم، میگم عجب، یعنی اگه خودم میپرسیدی 1000 سال هم یه جمله ما نمیگفتم، یعنی این اون اثر رو داشته 100 سال فکرش، همین یه جمله رو من اثر گذاشت، همین یه آیه قرآن رو من اثر گذاشت، همین نمیدونم فلان برنامه تلویزیونی دیدم رو من اثر گذاشت. سلیقه ها مختلفه، مریضی ها با ویتامین های مختلف درمان میشه. بعضی ما نمیدونیم علت این مریضی کمبود کدوم ویتامینه، شروع میکنه میوه های مختلف خوردن تا اون ویتامین بهش برسه. این شکلیه ماجرا. علی ابن یختین رو براتون نگفتم توی سخنرانی سازمان سری شیعه؟ مگه کسی محبوب تر از علی ابن یختین نزد موسی بن جعفر بود مگه؟ ببینید با چی بگم الفاظی از ایشون یاد کردم، مثلا با حسودیتون میشه، واقعا حسودیمون میشه. میخونیم یک جا کار داشته که این شهین قفلی زده، میخوام ببینم وزیر مملکت وزیر هارون بود دیگه، نبایدم لو میرفت که قفلی زده بود جوابش نده. تو حج بلند شد رفت جایی که اینا میتونستن معصومو ببینن که کسی بهشون شک نکنه، حج بود، چون همه جمع بودن شیر تو شیر میشد گم میشد، حضرت راهش نداد. و آقا چرا؟ فقط دلیلشو من بفرمایید. فرمود اون روز یکی از شیعیان ما اومد راش ندادی. اینجوری به فکر من و شما. بلند شد رفت یارو رو پیدا کرد. نصف شب گفت کیه؟ گفت علی ابن یختین. گفت گرفتیم. آره علی ابن یختین باشه در خونه من چیکار میکنه؟ وزیر مملکت. چه مملکتی؟ از بارسلونا، از اسپانیا تا چین. اندازه این حکومته. گفت بیا بیرون. گفت تعجب اینجا چیکار میکنه؟ گفت آقا قصه اینه، من رو باید ببخش. گفت بخشید برو بابا. گفت نه، من اینجا سرم میزنم رو زمین، کف پا تو باید بذار رو صورت. گفت آقا بی خیال، به قرآن بخشیدم، به پیر و پیغمبر بخشیدم. گفت نه، باید این کار انجام. جلو در خونش صورتش گذاشت رو زمین، این کف پاش گذاشت رو زمین. گفت خدای شاهد باشه. برگشت رفت موسی بن جعفر رو با آغوش گرفت. گفت حالا بیا. اینجوریه غیرت دارن روی مؤمنین؟ بعد یه نفر که نورد چه توجه نمی کنیم اصلا به این. یا آقا یه سوالی دارم، یه کاری دارم، اصلا نگاهش نمی کنیم، حوصله نداریم. خب ما از هدایت بهره می بریم و بهشت تجلیگاه همون مراتب هدایته. اگه مثل امام حسین به خاک و خون بزنی برای هدایت بشری، خون توی قلب تو بدی برای داشت همراه امام حسین ولو 1400 سال بعد او باشه. مگه امیرالمومنین نفرمود؟ فرمود کسانی با ما امروز در این جنگ بودن که به دنیا نیومدن هنوز. و چطور میشه با ما باشن؟ گفت اینا آرزو میکنن بعدها، سالها بعد، صدها سال، هزاران سال بعد به دنیا میان، میان ای که یا لیتنا کن نامعکم، کاش ما با شما میدونیم. و ما میدونیم راست میگن. پاش بیفته رو معلومه کسی که اومده خون داده برای سنگ و چوب، برای سنگ و چوب حرم و اماما، به طریق اولا برای اگر عاشورا بود ابو عبدالله جون میداد، نمیداد. این مدافع حرم شفاعت میکنه گروهی، دستگیری میکنه گروهی. یه ابراهیم هادی به اندازه 10 تا وزارتخونه این مملکت جوان هدایت کرده. یه شهید ابراهیم هادی. چرا؟ برای اینکه بهره مند شده از هدایت، دنبال دیده شدن نبودن، اخلاص داشتن. امام پس مانند سفره ایست که هر سه رو دارم ان ارزم رو جمع بکنم. یعنی بحثی هم دارم جذاب، اینا قرآنی نمیخوام خستتون کنم، هوا گرم شده، اینا میگم دیگه، حالا عرض خاص بره بره. خب آره حیفه. امام مثل سفره ایه که پهنه و تو میری نون ماست تو برمیداری، خودت برداشته اینقدر، یه هدم لناسی برمیداری. نه برو فرقان بخوا ازش. منطقه میگه خب شبیه ما شدی، یه دوتا کار بهت میسپرن، یه چارت هم تو هدایت کن، یه چارت هم تو دستگیری کن. خب چند تا یتیم نوازی کردی؟ بیا درجه میخوام بهت بدم. چند تا آدم هستن به خدا قسم تو هم مملکت خودم با 2-3 میلیون تومن پول از زندان آزاد میشه. با 2-3 میلیون تومن پول. همین دقت کنیم، میگه یتیم انزا مقرب، میگه این یتیمایی که تو خانواده های خودتون قریبن به شما، نزدیکن به شما، میگه اینا رو شما ول کردید، کاریشون ندارید. اینا چی شغلشون شد؟ درسشون چی شد؟ ازدواجشون چی شد؟ تربیت اینا چی شد؟ نرفتید دور اینا رو نگرفتید، رفتن با هر رزل و اوباشی رفیق شدن. اینا گردن من شماست. اون دنیا اگر اقتحام در گذر از عقبه داشتیم، از گردن ها راحت این برای اونور عبور میکنیم، اما اونجا پیچونده بودیم، اما اونجا میمونی تو گردن ها میزایی. تعارف هم نداره خدا با هیچ کسی. فرمود معصوم به اندازه بار بزنید، زیاد بارشون نزنید. گفت مردم کار سخت بهشون نسپرید به اندازه. برام ابو عبدالله از کار کوچیک شروع میکنه. هممون یه نشونهایی داریم، میگه آقا نمیدونی پاسپورتم دقیقه نمیدونم چی رسید، آقا پوله نمیدونم اینجوری جور شد، آقا ماشین تو راه خراب شد بعد یه نفر اومد ما رو اینجوری رسوند. همه یه قصه این شکلی برای خودشون دارن. از همین جای کوچیک شروع میکنه، میگه من حسین باهاتم، منو نمیبینی، من قدم به قدم دستتو گرفتم دارم اینجا میبرم. برام به تعداد آدم اینجا امام حسین داره. برای هر کدومون تجلی کرده، ظهور کرده، دستمونو گرفته، همراهش شدیم، با همون عشق ریخته، با همون خندیده، با خستگیمون خسته شده. امام اصلا ویژگی امام اینه، خود کشتی نجات، همراه همون اینه. حس میکنی همراهی با ابا عبدالله؟ میگه شما چیکار میکنید؟ او که ظلمات فی بحر لجی، میگه شما از نور بهره میبرید. سوره نور آیه نور میگه الله نور السماوات و الارض، اونجا اهل بیت توضیح میده. اینجا سیستمی که در مقابل اهل بیت وای میسته دیگه، من مجبورم اینا رو داخل پرانتز بگم، اهل فن خودشون بفهمن، اسم نمیتونم ببرم تا بندی. او که ظلمات فی بحر لجی، یا ظلمات که دریای آیه قرآن ها دارم برات میخونم، دریای طوفانی مواج، یخشاه میپوشوندش، غشاء یخشاه، موجون اولی، من فوقه موج دومی، و من فوقه سحاب بنی امیه. میگه این لایه آقای به حکومت رسید، میگه اونا چی اومدن؟ ظلمات، بعضها فوق بعض، اونجا مؤمنین اولیا، بعضهم ها بعضی اولیا، بعض اینجا نه، ظلمات فوق ظلمات، اومد گرفت بعد از اهل نورو در مقابل اهل بیت ایستاد. و لیال عشر، میدونید ده، ده و شب، شبهای دهگانه در قرآن استعاره از ظلمته، استعاره از پس زدن امام معصومه. و وعدنا موسا ثلاثین لیله و اتممناها به عشر. ببین چرا نگفت و موسا رو مثلا 30 روز، و وعدنا موسا 30 روز ایام نگفت، یوم نگفت، چرا گفت لیل؟ میگه اون ده، میدونی تا روز سیوم اینا خوب بودن، از روز سیوم چون قرار برگرده برنگشت غیبت کرد، شبهای دهگانه اینا شروع شد. والفجر، قسم به حسین، میدونی که فجر یعنی اینجا این سوره مال حسین، قسم به ظهور که و لیال عشر و شبهای دهگانه. پرسنگ یعنی چی؟ فهمون من الحسن الی الحسن، از امام حسن مشتبه تا امام حسن عسکریه، امیرالمومنین طلوع کرد، حکومت تشکیل داد، امام زمان هم حکومت تشکیل میده. میگه این وسط ده امامی به حکومت نرسیدن و لیال نعش. اما اولش برای اینکه ما نبوریم از با ولفج شروع میکنه، ولفج بدونی طلوعی در کاره، اما میری توی شبهای دهگانه ای که اینجوری موجی میاد بالا سرش، یه موج دیگه، بعد میپوشونه سحابی، ابری میاد اینا رو میپوشونه، ظلماتون بعضها فوق بعض، ازا اخرج یدهو لم یکد یراها، میگه دست به حدی تاریک میشه، دست میره چرا چشید نمیدیم. میگه اینجا دست مراد از این دست، دست دست خداست، ید الله، که میگه این حکومت 5 ساله امیرالمومنین بود که خیلی هم نذاشتن، سری پیچیدنش تا به حکومت رسید. 3 جنگ برش تحمیل کردن، جمل، صفین، نهروان، با خودشون بود، صداشون در نیامده بود، خدا شاهد، بخور بخور فراهم بود، کثافت گرفته بود جامعه اسلامی رو. میگه اول یه موجی میاد اولی، دوم یه موجی میاد دومی، بعد دیگه بنی امیه میاد، میگه اون وسط یه علی به قدرت رسید. و من لم یجعل الله له نورا، اگه کسی که خدا برش نور قرار نده، فما له من نور، از کجا میخوای نور بیاری؟ بعد اینجا بری نگاه کن روایت میگه امام، یکی که امام نداشته باشه، دست و دست امامی نذاشته باشه، چجوری میخواد راه پیدا کنه تو این ظلمات؟ ببین بعد میگه این دریای لجی، این تاریکی، میدونی که تا ظهور همه جای دنیا رو میگیره. این سگانه ها، این ستا نماد 3 عنصر فریب بودن و 3 عنصر جهل و ظلمت بودن. اولیشون نماد تزویره، فیلم بازی میکرد، در روایت هم با عنوان حبتر ازش یاد شده، یعنی روباه. دومیشون نماد زورگویی بود، شلاق به دست بود، درش معروف بود. و سومیشون نماد زر بود، تزویر و زور و زر. چون اینها به منشأ نور، به منبع نور نزدیک بودن، تاریکی سد راه نور شدن، سایه انداختن به بشریت که زور و زر و تزویر دنیا رو گرفت. بعد از این حجاب‌های سگانه عبور کنی که شما فکذبوه فانجیناه و الذین معه فی الفلک و اغرقنا الذین کذبوا. یه ما نجاتشون دادیم. ماجرای کشتی نو اینه، این کشتی دریای طوفانی دیده میشه، میگه بدونید حسین میتونه اون کسی باشه که شما رو سوار این کشتی کنه، چون اوسع و اسرع. هر کدوم از اهل بیت شد دستشو بگیر نجات یافته ای، اما کدوم یکی از امام انقا آدم میتونه جمع کنه؟ ها، اینو خدا برای حسین قرار داده، این ویژگی، این سنت الهی است. در ماجرای امام حسین این نکته جالب بگیم، میگه ان هو الا رجل به جنت، میگه این یه مرد دیوونه، عقلش پوشیده است. جنت یعنی پوشیده شده عقل، مجنون یعنی که عقلش پوشیده است. نوح میگفتن فتربصوا به حتی حین، مسخرهش میکردن، گفتن تا کی، حالا زمان بهش پیدا، یا میمیره بالاخره، یا یه چیزی میشه دیگه. به هم دیگه میگفتن، بچه‌ش صدام که تفاسیر اومد، میگفت بابا جمعه پیرمرد رو میبینی داره وسط بیابون کشتی میسازه، اونم یه کشتی به این بزرگی وسط بیابون، همین نجف داشت میساخت دیگه، تو نجف داشت میساخت، همین بحر نجف، این دریاچه مقابل حرم رو دیدید یا نه؟ بعضیتون هم احتمالاً ندیدید، اینجا دریاچه خیلی بزرگیه، خیلی جالبه، دم غروب آفتاب خیلی هم دیدنیه. بعد گفت اینجا رو این باقی مانده ایمون آبه، شما وقتی اون جاده رو میرید، جاده که از سمت راپله ها پله برقی میره سمت حرم امیرالمومنین، روبره پله برقی این ور جاده دریاچه بزرگیه، خب میرید اون بغل دقت بکنید، خب خونه های خیلی قدیم مثل حلبی آباد نجفی هست اونجا، یه های یه تیکه مثلا کوهای مونده، لایه های آب شما میبینید روشون که به چه بزرگی بوده، آروم آروم رفت. خب از اینجا که بلند شد این کشتی، مسخرش میگه قبلش بیابون بود دیگه، گفت بابا جونی دیوونه رو میبینیم پیر مرده رو، بابام میگفت مثل این نشی، من هم میگم به بچت بگو. اینجوری مسخره میگرفتن، دو روز سه روز میزدنش، دو سه روز میرفت تو کما، اولوالعزم بود حضرت نو صحابه رو، بیدار میشد دوباره میرفت هدایت میکرد، آخرش هم 70 80 نفر بیشتر نتونه جمع کنه، پسر خودش و زن خودش هم جز اونوریا بودن. این شکلیه. اینجا ببین چی میگه، قال رب انصرنی بما کذب، یک معنای لطیفی در این نهفته است، گفت خدای من رو یاری کن از همون جایی که منو تکذیب میکنن. این سنت الهیه. تو ماجرای امام حسین ببینید، تنها ترین مرد تاریخ در یه گودالی دورش کردن، هر که هر چی میرسه داره سمتش پرتاب میکنه، از مرده ها کمک میخواد دیگه، اون اواخر هیچ کی نیستش، برگشته سمت کوفه نگاه میکنه، میگه مسلم کجای، هانی کجای، سمت علقمه داره نگاه، شهدا کمک میخواد، میگه عباس کجای، سمت دارالحرب نگاه میکنه، میگه علی اکبر کجای، داره اینا صدا میکنه. کی فکرش میکنه یه روز بزرگترین اجتماع بشری به بهانه اون آقای باشه که اینجوری تنها تو گودال گیر افتاده بود. انصرنی به ما که زبون، از همون جایی منو یاری کن. اینا تکذیبم که حرف میزد، هوی میکشیدن، داد میزدن. دیشب نایب وزیر شما عزیزان بودم، گفتن نایب وزیر همه کسی که هستن و نیومدن حرم عبدالله، وقتی وارد حرم حضرت عباس شدم گفتم آقا جان چی کشیدی شما؟ نه بابت اون روزه آب و اینا نمیخوام بخونم، تو غیرت اللهی، تو قیوری، چی کشیدی وقتی آقا داشت حرف میزد اینا هوی میکشتن؟ اینا درد حضرت عباس بود، درد حضرت عباس تشنگی اینا نیست، اینا کوچیکه برای اون حضرات. چی میکشیدی وقتی اینا حرف میزد سنگ میزدن، رج میکردن، امیرالمومنین رو سنگ زدن، پیامبر رو سنگ زدن، امام حسن رو سنگ زدن، مثلا تیربارون کردن، عبدالله حرف میزد هوی میکشیدن، مسخرش میکرد، اذیت میکردن، تیکه مینداختن. الکذاب ابن الکذاب خطابش کردن در رو. تو گودال افتاده و میدونستن زنده است، اینجا میرفتن کنارش یه حرفایی میزدن، میدونستن جگرش آتیش میده. اون شمر ملعون گفت حمله کنید به خیمه ها، به زور تکونی خورد، یه شمشیر یا نیزه شکسته رو بلند کرد، آروم از رگ عربیشون بهره برد. اما مگه بین ما عربی نیست تا مرد زنده باشه سمت خیمه گاهش نمیره؟ به علامه امینی میگفتن امام حسین مظلوم، گفت بله مظلوم امام حسین مظلومه، اما هیچ که علی نمیشه. من اینجا تعهد دارم اینو گفت امام حسین ندید سمت خیمه گاهش رفتن بالاخره. اما من آقایی رو میشناسم که جلو چشش همسرش رو زدن و اسدالله الغالب بود، مأمور به سکوت بود، استخوان در گلو، خار در چش، 25 سال اینا جلو چشش میچرخیدن، نگاهشو میکرد میدیدن. اون مغیره بی شرف اومد جلو امیرالمومنین وقتی به حکومت رسید، گفت میخوای بهت مشورت بدم، میخوای بهت مشاوره بدم؟ امام حسن میفرمود ما فکر نکن ما یادمون رفتیم، تا همون کسی که مادر ما رو زدی بعد می تا از مادرم خون میچکید وسط خیابون. اینه مسیر هدایت، اینه ما نمیدونم چی بگم، نمیدونم چی بگم. ببینید همون از همون جایی که تکذیب شد بهش میگفتن شما دروغگویید، شما قاتلید، شما آدم کشید، شما خروج به کی میگفتن خروج از دین کردید. حالا همون از همون جایی که تکذیب شد شد ورودی دین. ببینید شما اگه فردا بخوای با یه کافری صحبت کنی در مورد دینت، بگی یا نه ولش کن دین شما، چهار تا آدم هم ازش زده بیرون ما ببینیم، کیو علم میکنی؟ امام حسین. میگه آبا یا حسینمونو ببین و حسینیامونو ببین. خدا رحمت کنه شهدای مدافع حرمی که اینجا ما عکساشونو میبینیم، که این مسیر ما اینجا قدم میزنیم تو آرامش و امنیت، نتیجه خون پاک اینا حسینی بودن، مدافع حرمش، مدافع حرمش امنیت میاره برای مردم. ببین خودش چه کار میکنه. از این مراد از این بخش که به کشتی نوح اشاره میکنه، در بطن حضرت داره اشاره به خود اهل بیت میکنه، به کشتی نجات حقیقی اینها هستن. تو این مسیر هدایت بگیر، هدایت بده، دوچار توهم نشو. فکر نکن تافته جدا بافته یالا خدایا، لطفی به شما کردم، به سیم میکروفونیم، دل باید پذیرا باشه. و الا آی من با صحبت تو تغییر کردم، خودت خوب بودی، دلت آماده بوده، عنایت بهت شده بوده، وگرنه پیغمبر که کسی بالاتر نیست، صبح تا شب تو گوش اون ابو جهل و ابو لهب میخون هیچی به هیچی، امام حسین تو گوش این 30,000 نفر خون هیچی به هیچی، هیچی به هیچی. نه اون دل باید آماده باشه، دلی که تذکر میگیره بعضی موقع با یه کوچکترین چیزی. خود اون آدم هدایت، زمین های هدایت، برو ببین پدر مادرت بر دعا کردن، ببین کجا یه پاکی داشتی، یه خیلی داشتی، یه ادبی داشتی، ادب خیلی هدایت میدن. این جادوگرا وایستادن جلوی ساحران فرعون جلوی حضرت موسی، فقط یه احترام کردن، گفتن اول شما بندازید. همین خدا خوشش اومد، تو اینا هدایت میکن. یهدی من یشا دیگه، اون خواست، یشا فعل دو طرف است، مثل یورید یه طرفه نیست. خود این خواست، این آدم با ادبه. حرم همینجوری بود، و یعنی تو قبلش حر ته جهنمه، باید بگیم حر بدتره یا شم را قبلش. امام حسین رو مستعصل کرده با زن و بچه تون بیابونا، 3-4 روز نگهشون داشت تا سپاه رسید. یه ادب اختیار که حضرت فرمود مادرت به عزاد بشینه، برگشت معادل همینو به امام حسین بگه، گفت ای که مادرش دختر پیغمبره. خب من که اینو نمیتونم بگم، همین جو خدا اینو بخریدش. آدم بوده من میشناسم، یه جا داشتن قرآن میخونده، عرق خور بود، اوضاعش خراب بود، داشتن قرآن میخونه، پاشو جمع کرد بود، دستشو گرفت، خودش میگم گفت من اصلا از اون روز کن فیکون شدم، نگاه هم برگشت، دم ده احترام گذاشته توی حرم امام رضا. میگم من اصلا نفهمیدم چه جوری گذرم افتاد اونجا، یادم یه آشغالی رو زمین رو برداشتم خم شدم براشتم انداختم این طرف. الان بی برم امروز میخونه. یه ادب، یه احترام، یه ظرفیت، یه جایی هست، یه زمین سالمی هست که بذری در اون کاشته بشه. اللهم عجل ولیک الفرج و العافیه و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. خدای تو رو سوگند میدیم ما رو سیراب از جام گوارای هدایت امام حسین قرار بدی، ما از او هدایت بگیریم و بتونیم در این مسیر هدایت بدهیم به مردم. خدای ما رو از مسببان اصلی و خیری در ظهور امام زمان عجل الله قرار بده، ما رو ظاهر حقیقی امام حسین قرار بده. انشالله ظاهرامون به سلامت به خون زندگیشون برگردن، با دست پر، با ذهن پاک، تن سالم، جیب پرپول انشاءالله. تعجیل الفرج امام زمان صلوات الله علیه و آله.